به الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقصد سوم از منظومه در بحث الهیات، شش نکته رو، شش هفت نکته رو قبل از این که بحث رو شروع کنیم تذکر بدیم. بعضیش رو به مناسبت پراکنده در بحث های دیگه بوده، بعضیش هم جدیده. نکته اول، جایگاه بحث ما در الهیات نسبت به سایر مباحث فلسفیه. ما بر اساس تقسیم مشهور فلسفه، مباحث فلسفی را باید به دو قسم بکنیم. مقصودم از فلسفه همون فلسفه اولا. یکی قسمت امور عامه است، یکی هم بحث الهیات، که دو مبحث از مباحث از این بحث تقسیم مشهور بیرون است. یکی بحث حرکت، یکی بحث نفس. ملا صدرا آمد مباحث رو به جوری تقسیم کرد، با بعضی مبانی و همچنین نحوه نگاه به مسائل، که بحث نفس و حرکت هم داخل فلسفه شد و مباحث رو به چهار قسمت تقسیم کرده است بر اساس اون چهار سفر عرفانی. قسمت اول، همه اون قواعد و قوانینی که دانستن اونها ما رو برای شناخت خداوند و سایر مراتب عالیه وجود و عوالم قبل و بعد طبیعت مهیا میکند، که حالا این رو بهش بگیم امور عامه، همون قوانینه. اون چی که تا الان در منظومه خواندیم این بود. البته بحث حرکت هم جزء اون مباحث باید می بود، ولی مرحوم سبزواری متاسفانه بحث حرکت رو مثل مشهور برده در قسمت طبیعیات. ولی به لحاظ خود حکمت متعالیه و مبنای مدرسه را، مباحث امور عامه و جوهر و عرض و حرکت همه میشه این قسمت اول و سفر اول عقلی. سفر دوم مربوط به شناخت ذات و صفات الهی است که آغازش الانه، و در همین بحثی که ما داریم در این مقصد ثالث، الهیت به معنای اخص، سفر سوم هم در واقع جا داده شده با اون تقسیم ملا صدرا، که سفر سوم شناخت افعال خداوند و عوالم وجود است. پس این مقصد ثالث با این ترتیب منظومه بر اساس اون تقسیم بندی دو سفر از اسفار اربعه عقلیه رو دارد. سفر دوم من الحق الى الحق، و سفر سوم من الحق الى الخلق. این به اعتبار جایگاهی که ما الان در کجای این سیر مباحث هستیم. نکته دوم که مد نظر باشد، چرا بحث الهیات از مباحث دیگه جدا شده؟ و موضوعش چیه؟ چه فرقی با سایر مباحث میکنه؟ ما در فلسفه میخواییم احکام عامه وجود را بشناسیم. به عبارتی میخواییم وجود و ویژگیهاش و خصوصیات رو بشناسیم، تا اونجایی که این شناخت به موجود طبیعی و ریاضی مقید نشود. بعضی از شناخت‌های ما از موجودات متوقف بر اینه که ابتدا موجود مقید بشود به قید طبیعی و ریاضی، مثل زوجیت و فردیت عدد. تا عدد نباشد زوجیت و فردیتش نمی‌رسیم. تا حرکت مقابل سکون که از باب حرکت‌های عرضی باشه، تا جسم مادی نباشد نوبت به حرکت سکون به این معنای حرکت عرضی نمی‌رسد. پس اینا میشه مسئله طبیعی. قبل از او هر شناختی که به ماورای این موجودات طبیعی و ریاضی تعلق بگیرد، چه در مورد یک موجود معین باشه چه در مورد همه موجودات، این مسئله فلسفیه. پس همونطور که مثلا شناخت اصالت وجود که مربوط به کل مراتب واقعیت است مسئله فلسفی است، شناخت خصوص موجود یگانه که خداوند باشه هم شناخت فلسفی است. بنابراین این همه اون ملاک مسئله فلسفی داره. اما بالخصوص اومدن بحث الهیات رو جدا کردن، چون موضوعش وجود واجبی است. وجود نه به طور مطلق، وجود با قید ضرورت ازلی. به سبب اهمیت و شرافت این موضوع جدا شده و بحث خاص در موردش مطرح میشه. نکته سوم، آیا ما راهی برای شناخت خداوند داریم یا خداوند برای ما قابل شناخت مطلقا نیست؟ بعضی ها از همون کسانی که مؤمن به خداوند هستن میگن ما اصلا نمیتوانیم خدا رو بشناسیم. به گمان خودشون برای اینکه مرتبه خداوند را بالا ببرن و از اون طرف خب انسان هم موجودی است محدود و ضعیف، سخنی میگوید که در واقع به منزله کفر و الحاد میشه. این ادعا که ما نمیتوانیم خدا را بشناسیم مثل اون ادعای سوفسطایی که میگفت هیچ واقعیتی نیست و خود ادعا ناقض خود ادعا بود، اینم همینطوره. همونطوره که برای سوفسطایی وقتی میگفت هیچ واقعیتی نیست یا قابل شناخت نیست، میگفتی خب پس واقعیت اینه که واقعیتی نیست، یا شناختی که قابل شناخت نیست، پس خودش نقض کرد. این کسی هم که میگه خداوند اصلا برای بشر قابل شناخت نیست، یعنی به خاطر درکی که از عظمت خداوند دارد میگه قابل شناخت نیست، و الا چرا قابل شناخت نباشه؟ اون میخواد بگه مرتبه خدا اونقدر بلند است و او اونقدر کمال مطلق و نامحدوده که ما نمیتونیم بشناسیم، پس شناختی که او به گونه ایست از حیث کمالات و شرافت و عظمت که قابل شناخت نیست، پس خودت را نقض کردی. اما سخن این که حالا این قابل شناخت فی الجمله هست، اما نحوه اش چیه؟ از اینجا منتقل میشیم به اون نکته بعدیمون، که ما نمیتونیم بگیم هیچ راهی برای شناخت خدا نداریم، مطلقا نمیشناسیم، که این خودش نقض میکنه. اما حالا چگونه میشناسیم؟ شما در باب علم دانستید که آگاهی و علم به یک شی یا به نحو علم حضوری است که معلوم خودش در محضر عالم است، یا به نحو علم حصولی که از طریق مفاهیم و صور ذهنی درکی و حکایتگری از معلوم داشته باشه. اینجا فعلا کاری به علم حضوری و یا شهودی نداریم، اون یک طریق دیگری است به جای خود. و در این حال مسئله علم حضوری ما رو از علم حصولی و استدلالی بی نیاز نمی کند، هر کدوم جایگاه خودشو داره. پس فعلا در این مباحث علمی و مفهومی سخن ما در علم حصولیه. مراتب علم حصولی رو باز خواندید، یه مرتبش احساس، یک مرتبش تخیل، توهم و تعقل. طبعا واضح است که ما ادعا نمی کنیم بر اساس چیزی که بعدا ثابت خواهد شد که چون خداوند جسم نیست، پس برای شناخت خدا حس به این معنا که حس خودش تعلق به ذات خداوند بگیرد، چون این راهی بی‌معناست. وقتی که راه حس اینجا بسته است، به تبع راه خیال هم بسته. اون چیزی قابل تخیله که قابل احساس باشه. اگر چیزی مطلقاً از قبیل امور نامحسوس است، پس قابل تخیل هم نیست. تخیل تابع حس در اینجا. پس ما در علم حصولی به خداوند نمیتوانیم به حس و خیال استناد کن. راه اینجا معنا نمیده. بحث وهم به شرط این که واهمه از توجه و تعلق به محسوسات بتواند این ادراک را حداقل به نحو سلبی، اگر ایجابش هم نمیفهمد سلبی بگه خب اینطور نیست، مرتبط با محسوس نیست، به یک نحو ضعیفی ممکنه در مراتبی حکایتگری هایی داشته باشه. اون چه که برای ما در مقام علم حصولی باقی میماند که میتوانیم به شناخت برسیم، اون راه عقل است، استدلال عقلی و درک عقلی. تنها مسیر و تنها لایه علم حصولی که ادراکش مطابقت با واقعیت داشته باشه و اون محظورهای اون سلایه قبلی را در حس و خیال و وهم نداشته باشد، مرتبه عقل. اینجا باید توجه کرد که وقتی از ادراک عقلی سخن گفتیم، اولا بین اون الفاظ و اصطلاحات ذهنی که خودش جزء ادراکات خیالی ما به حساب میاد، با اون محکی الفاظ، یعنی اون معنا و فهم و درکی که حتی خودمون اگه بخوایم به این درک در حیطه ذهنمون اشاره کنیم، از مجرای الفاظ معمولا اشاره میکنیم، الفاظ ذهنی، اینا رو از هم جدا کنیم. وقتی که میگیم درک عقلی، مقصودمون اصطلاحات و الفاظی که به اسم اصطلاح فلسفی گفته میشود، حالا در هر لغتی که باشه، مقصود اینها نیست. یک نحوه ای درک و فهم است که هم برای حاضر کردن این درک و فهم در ذهن دیگران و هم حتی برای خودمون اگه بخوایم به این درک و فهم در حیطه ذهن خودمون توجه کنیم و حدیث نفس کنیم، باز هم باید از مجرای الفاظ ذهنی بهش توجه کنیم. معمولا انسان ها براشون خیلی سخت است که بتوانند به تعقل و فهم خالص عقلی بدون لفظ ذهنی توجه داشته باشن. معمولا نمیشه، در قالب انسان ها این حاصل نمیشود مادامی که تعلق به این عالم داره. پس این نکته اول که وقتی از درک و فهم عقلی سخن گفته شد، این درک عقلی را با اصطلاحاتی که در ذهن جمع کردیم و الفاظ خیالی ذهنی خلط نکنیم. نکته دوم این که وقتی از درک عقلی خداوند سخن گفته می شود و به طور کلی میگیم ادراک عقلی، این چیزی که مشهور شده است که ادراک عقلی کلیه، این رو هم باز مد نظر داشته باشید که یک مسامحه‌ای در این گفتار هست. اینایی که میگن ادراک عقلی کلی است، برداشتشون از این جمله فلاسفه این است که ادراکات عقلی همیشه از قبیل امور صادق بر کثیر است، کلی رو به این معنا میگیره. پس شما مثلا واجب الوجود به ذات متشخص واحد از طریق عقل نمیتونی بشناسی، شما کلی واجب الوجود رو شناختی، کلیش هم پس اثبات کردی، وحدتش هم بر وجه کلی اثبات کردی، یعنی هیچ وقت به جزئی متشخص نباید برسی، عقل نباید اینجوری باشه. جزئیات با حس ادراک میکنه، خدا هم که قابل احساس نیست، پس ما خدا رو به نحو جزئی نمیشناسیم. بعد وقتی با این سوال مواجه بشن که پس شما الان به خدای کلی معتقدید، به عقل اول کلی معتقدید، یعنی الان صادر اول مثلا یه امر کلی اثبات کردید، یا نه مقصود از صادر اول یک امر جزئی خاص و متعین در متن واقعیت است، خداوند موجود متعین خاص در متن واقعیت. میگن ما در مقام استدلال و فهم عقلی کلی اثبات کردیم، بعد اون کلی اشاره میکند به اون حقیقت واحد خارجی. خب ازش سوال میکنیم این اشاره یک درک و فهم هست یعنی هیچ درک و فهمی مطلقا نیست. قاعدتا این اشاره یک فهم دیگه، نافهمی و جهل که نیست. این فهم که اسمشو گذاشی اشاره، یا حسیه یا خیالیه یا وهمیه یا عقلیه، همین توجه کردن و اشاره کردن یکی از ایناست دیگه. اون ستا که نمیشه، حس و وهم و خیال که معنا نمیده، پس میمونه عقل. عقلم که شما میگی کلیه، پس این اشاره هم که دوباره کلی شد. کی به شناخت خدای متشخص جزئی و خاص میرسی؟ و این حساب اصلا نباید عقل به او برسد. این غلط ناشی از این شده که از اول تصور غلطی از معنای ادراک کلی در ذهن اینها بوده. این خیال کرده کلی همیشه یعنی صدق بر کثیر. فلاسفه وقتی میگفتن علم عقلی کلیست، یا علم خداوند مثلا کلیست، علم خدا جزئی نیست. یک خطای دیگری هست در باب تفسیر علم الهی که میگن فلاسفه قائلن که خدا به جزئیات علم نداره، بعد تفسیرش میکنن خدا به جزئیات علم نداره، یعنی مثلا این میز را که یک میز خاصه نمیشه، میز کلی را میشناسه. چون میز کلی را میشناسه پس مصادیقش هم از مجرع او. جزئی وقتی گفته شد یعنی حسی، علم جزئی یعنی علم احساسی، علمی که از مجرع اندام قد حاصل بشود. و از خداوند باید این علم سلب کنید. خداوند نیازی به اندام و اعضا نداره تا از طریق او علم حسی و جزئی پیدا کنه، بلکه اون اندام و اون حس و محسوس و هر مرتبه دیگری بالاتر از او همه در حضور او هست. کلیست یعنی ثابت است، یعنی تغییر نمی کند. علم خداوند کلی و ثابته، نه جزئی حسی متغیر. ما الان یه پرنده‌ای که در حال حرکته، لحظه به لحظه علم جزئی متغیر برامون حاصل میشه. هر لحظه یک صورت جدید داره. برای خداوند هم هر لحظه صورت جدید میخواد حاصل بشه؟ نه، او علم است. برای او تغییر نیست. او قبلش و بعدش و همش در محضر اوست. یه معنای دیگر علم کلی یعنی علم محیط. اول منظومه خواندید که اطلاق کلی به معنی کلی سعی هم هست. به جبرئیل میگیم کلیست یعنی محیط است. خداوند وجودش کلیه یعنی محیطه، احاطه به همه عوالم وجود داره. وقتی میگن علم عقلی کلیست، بعضی از نحوه های علم عقلی کلی به معنای صدق بر کثیر هست، بعضی از ادراکات عقلی نحوه این ادراک اینه که فراگیری داره، مربوط به موجوداتی است که اونها محیطن. با این که به معنای منطقی این علم، علم جزئی به شمار می رود، مثل شناختی که شما از خداوند دارید. خداوند به عنوان جزئی متشخص، عقل اول به عنوان جزئی متشخص شما بهش علم دارید، ثابتش هم می کنید. پس الان علم شما به حق تعالی یا علمتون به عقل اول، علم به موجود معین و خاصه. به این معنا در منطق بهش می گفتن این صدق بر کثیر نداره. وقتی شما میگید حق تعالی واجب به ذات است، علمش عین ذات است، ضرورتش ضرورت ازلی است، یا در مورد صادر اول میگید اولین مخلوق است و بین او و حق تعالی واسطه دیگری نیست، در مورد کلی که صحبت نمی کنید، در مورد یک موجود معین و خاص صحبت می کنید، احکام موجود معین و خاص رو بیان می کنید. پس به این معنا و به تعبیر منطق باید بگیم این علم، علم جزئیه، یعنی لا یستق علا کثیر، بلکه فقط بر امر واحد صدق میکند. اما با این که بر امر واحد صدق میکند، علم عقلیست. چون گفتیم در اون نکته قبلی ملاک مسئله فلسفی اینه که در مورد شناخت موجودات مافوق عالم طبیعت باشه، یا شناختهایی که مربوط به کل موجوداته. اسارت وجود مربوط به همه است، بالفعل و بالقوه، علیت، حدوث، قدم، مربوط به همه است. اما بعضی شناخت هم اختصاص به مافوق طبیعت داره. شناختی که شما از صادر اول دارید و اینکه بین او و حق تعالی واسطه ای نیست، این فقط اختصاص به عقل اول دارد، یعنی بین هیچ موجود دیگر این معنا صدق نمی کند. پس بر امر واحد صادق است، اما در این حال بهش میگیم ادراک کلی و ادراک عقلی. پس کسی گمان نکند که ادراک عقلی حتما همیشه باید کلی به معنای صادق بر کثیر باشه. نه، بعضی اوقات در مورد موجود معین هم هست و به این معنا و از حیث منطق اصلا قضیه باید قضیه شخصیه به حساب بیاد. همونجور که شما میگید زید پدر امر است، این میشه قضیه شخصیه. خب در مورد عقل اول هم میگید بین او و حق تعالی واسطه ای نیست، در مورد موجود معینه، ولی بازم معقول به شمار میرود و احکام عقلی بهش گفته میشه. این دو نکته رو، یعنی تفاوت معقولات با اون الفاظ ذهنی خیالی و همچنین معنای دقیق ادراک کلی و عقلی را توجه بکن. خب حالا ما تنها راه در علم حصولیمون برای شناخت خداوند علم عقلی است. از اینجا منتقل میشیم به مقدمه بعدیمون که این نحوه حکایتگری چگونه است. علم عقلی یا به ماهیت اشیا تعلق میگیرد، یعنی ما ماهیت شیء را میشناسیم، این یه نحوه علم است که در مورد حق تعالی باز ماهیت معنا نمیده و بعد اثبات خواهیم کرد که ماهیت خدا یعنی ذاتش، یعنی وجودش. بعضی از معقولات این چنینن، یعنی ماهیت های معقول هستند که این راه در مورد خداوند بسته است، چون سالبه به انتفاع موضوعه، اصلا ماهیت نداره. یک قسمت دیگر از مفاهیم معقول مفاهیمی هستند که از وجود و نسب و روابط وجودات خبر میدهد. مفهوم مثلا بالفعل و بالقوه، مفهوم وحدت و کثرت، حدوث و قدم، واجب و ممکن، اینا مفاهیمی است که خودش ماهیت نیست. حدوث و قدم، بالفعل و بالقوه، ثابت و سیال، اینا که ماهیت نیست، اینا مفاهیم عامه است که خبر از نحوه وجود و نسبتها و روابط و خصوصیات وجود میدهد. راه ما برای شناخت خداوند این قبیل مفاهیمه، یعنی از مفاهیم عامه ای که از قبیل معقولات ثانیه فلسفی است و احکام و صفات و خصوصیات و ویژگی های وجود به ما و وجود را به ما یا مراتب وجود را به ما نشان میدهد. در همین جا هم که این مفاهیم به ما ویژگی وجود نشان میده، باز باید توجه کرد مقصود ما از این که اینها حکایت از وجود میکند، حکایت به وجهن هست، یعنی از حیثی، از جهتی، مفهوم وجود، مفهوم واجب، مفهوم ممکن، مفهوم بالفعل، مفهوم وحدت و امثال اینها. اینها وقتی که نسبت به خدا اطلاق شد، یعنی به وجهی، از جهتی حکایتگری از حق تعالی داره. مفهوم کمال، مفهوم علم و هاکذا، اینا اون مفاهیم عامه است که در واقع به وجه ضعیف حکایت از حق تعالی و خصوصیات و صفات و کمالات الهی میکنه. پس اگر سوال اینه که معرفت ما نسبت به خداوند در مقام علم حصولی چگونه است، میگیم اولا این معرفت از قبیل معارف عقلی است، معقولات در مقام علم حصولی، و ثانیا حکایتگریش حکایتگری ضعیفیه. حکایتگری اگر قوی و تام و تمام باشه، معناش اینه که این مفهوم ذهنی تمام حقیقت اون معلوم خارجی رو به ما نشان بدهد. هیچ کس ادعا نمی کنه ما با مفاهیم ذهنی همه ی حقیقت نامحدود خدا را شناختیم. تمام حقیقت یعنی این حقیقت نامحدود، این قابل شناخت تام و تمام نه به علم حضوری است، نه به علم حصولی، نه هیچ مفهومی حکایت از کنه خداوند دارد و از حقیقت نامحدودش، نه علم حضوری شهودی به او تعلق میگیره که تمام ذات حق مشهوده کسی باشه. اینم که میگیم تمام از باب زیغ تعابیره، ولی نه اینکه از یه جزءشو میشود کلشو نمیشود، این کل و جزء نیست، که بسیطه. یعنی این علم حضوری که به معنای احاطه عالم به معلوم باشه بی‌معناست نسبت به خداوند. پس میماند که ما در مقام علم عقلی با این مفاهیم عامه حاکی از وجود و نسب وجودی حکایت به وجهی ضعیف از حق تعالی داشته باشیم. همین مقدار برای این که ما به اقل مراتب سعادت برسیم کفایت میکنه. کسی باز نگه خب این که پس چیزی نیست، پس چیزی حاصل نشد، باید به اون متعلقش و محکیش توجه کنی که او حقیقت نامحدوده. پس این مفهوم محدود داره حکایت میکنه از اون نامحدود ولو به وجه ضعیف، و بیش از این دیگه ما در مقام علم حصولی راهی نداریم. آخرین نکته این که خب حالا آیا غالب مردم از همین راه ها رفتن، این گونه خدا را میشناسن؟ مؤمنین در ادیان خدا وکیلی اکثرشون اینطوری نیستن. پس الان اینا هیچ بهره ای از شناخت خداوند ندارن. اگر بهره از شناخت نداشتن که به شقاوت میافتن. پاسخ این است که شناخت خداوند و مبادی عالیه و عوالم قبل و بعد طبیعت دو نحوه است. در مقام تصور و شناخت اگر بتوانیم به حقیقتش تا اونجایی که مقدور است، ولو که در مورد خداوند این به وجه ضعیف حکایت میکنه، به این برسیم. در مقام اثبات و تصدیق هم برهانی این مطلب را تصدیق کنیم، برامون یقین عقلی برهانی حاصل از برهان باشد. این نحو معرفت رو اصطلاحاً بهش میگین حکمت. پس حکمت یعنی علم قطعی یقینی به حقیقتش در حد توان بشر، و سپس اثبات او بر اساس برهان. پس هم در مقام تصور هم در مقام تصدیق این به یقین رسیده است، و هم تصورش مطابق واقعه، هم علمی که و باوری که داره یقین عقلی داره. این حکمت و این همین چیزی که ادعای اینه که در فلسفه دنبال این هست. اما یه نحوه دیگر که برای غالب انسان‌ها اینطوریه، اونا علمشون به حقایق مافوق عالم طبیعت به ضربی از تشبیهات و تمثیلات و تنظیرات است. خدا را تشبیه میکند چون نمیتونه بفهمه که واجب به ذات و ضرورت ازلی چیه. تشبیه میکنه مثلا به صانع یک ساختمان. چطور ساختمان سازندهی میخواد؟ خب خدا هم پس باید باشه به عنوان صانع عالم. تدبیر کردن خداوند و دخالت او در امر عالم را مثلا تشبیه میکنه به تدبیر یک ملکی که ملکش را، شاهی، سلطانی که ملکش را تدبیر میکنه، پدری که خانه‌شو تدبیر میکنه. بهش اگه میخواد تصور کند، جهنم اگه میخواد تصور کند، باز تشبیه میکند به یک باقی با خصوصیات کذایی یا دره آتشی و امثال اینها. یعنی علمش به حقایقی که دست تجربه حسی بهش نمیرسد به ضربی از تشبیهات به امور محسوسه. پس او به طور مطلق از علم محروم نشده است، اگرچه به حقیقت مطلبم نرسیده است چون توانشو نداشته. به این نحو شناخت به حقایق مافوق عالم طبیعت که به حقیقت ذاتش تعلق نگرفت بلکه با تشبیه و تنظیر و تمثیل به امور طبیعی حاصل شد، در مقام باور و اعتقاد هم برهان براش اقامه نشده. او یا به حسن ظنی که از بزرگان دارد، یا به تقلید، یا به تربیت از کودکی و امثال اینها، یا به ادله‌ای که بر اساس عقل نیست، بر اساس مشهوراته، بر اساس جدله، به این قبیل امور قانع شده و از همین راه پذیرفته است. پس باور او باور عقلانی نیست، اما باور داره، بالاخره اذعان و قبول داره، ولی نه اون اذعانی که از راه برهان بود، از راه جدل و تمسک به مشهورات. یا تقلید اصلا. اما بالاخره تقلید هم خودش یک نحوه باوره. شما که نمیتونید بگید این باور نداره، اون میگه من قبول دارم. بگید چرا قبول داری؟ میگه خب چون بابام گفت، چون فلان عالم گفت. اما بالاخره قبول داره، پس منکر نیست. بنابراین هم در مقام تصدیق یه نحوه ای اذعان دارد، هم در مقام تصور به ضربی از تشبیهات و تمثیلات و تنظیرات یه تصوری از مبادی عالیه داره. این نحوه شناخت و معرفت رو بهش میگن اصطلاحاً ملت. پس ما دو گونه شناخت داریم، یکی حکمت که به حقیقت تعلق گرفته است، بر وجه یقینی هم اثبات شده، یکی ملت که به ضربی از تشبیه به شی تعلق میگیره و تصور میشه و به راهی غیر از برهان پذیرفته میشود و باور میشود. ملت دروغ نیست، غلط نیست، ملت نمود اون حکمت است، همونطور که مجاز نمود حقیقته. لذا کسی به مجاز نمیگه این کذب است، حقیقت نیست ولی کذبم نیست، اما نمود حقیقت و حکایتگر از حقیقت است. ملت هم همینطوره، معرفتی که بر این اساس بنا نهاده شد نمود حقیقت و حکایتگر از او هست. بنابراین اینها هم مراتبی از سعادت براشون هست و محروم نیستن. الحمدلله رب العالمین.